ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت عراق خبر قتل عام اعضای یک عشیره سنی را توسط داعش در استان الانبار تایید کرد. یونسکو تخریب میراث فرهنگی عراق را توسط گروه‌های افراطی و شیگری توصیف کرد. دست کم 45 نفر در انفجاری در یک گذرگاه مرزی هند و پاکستان کشته شدند. شب شما بخیر. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. وزارت حقوق بشر عراق روز یکشنبه تایید کرد که گروه خلافت اسلامی یا همان داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان الانبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در این منطقه پیدا شده. شماری از این افراد روز یکشنبه به قتل رسیدند. شیخ نعیم العقود از رهبران این عشیره به خبرگزاری ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح کرده بودند تا در مقابل داعش بیشتر مقاومت کنند، اما اقدامی نشد. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز یکشنبه دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان الانبار بمباران شود. یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، تخریب میراث فرهنگی عراق را توسط گروه‌های افراطی و شیگری توصیف کرد. ایرنا بوکو، مدیر یونسکو، روز یکشنبه در جریان دیدار از بغداد گفت این گروه‌ها هزاران معبد، اماکن و آثار باستانی عراق را که میراث فرهنگی بشری است، نابود کردند و باید برای متوقف کردن آنها اقداماتی سریع انجام شود. انفجاری انتحاری در یک گذرگاه مرزی هند و پاکستان روز یکشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس ولایت پنجاب پاکستان به خبرگزاری ها گفته است که این انفجار در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان در میان جمعیت تماشاچیان رژه نظامی که هر شب هنگام بستن گذرگاه برپا می شود رخ داد. رایگیری برای برگزیدن رئیس جمهور و پارلمان جمهوری خواه جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین برگزار شد، در حالی که کیف و غرب این انتخابات را پیشاپیش محکوم کردند. روسیه اعلام کرد که نتایج آن را به رسمیت خواهد شناخت. در روزهای گذشته درگیری ها در شرق اوکراین به رغم آتش بس شدت گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یکشنبه در بخش‌های از دوستان جنگ زده دونیتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارد، رأی‌گیری برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور و پارلمان این منطقه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود الکساندر زاخارچنکا و ایگور پلتنیتسکی که تا همین اواخر خود را به ترتیب نخست وزیر جمهوری‌های خلق دونیتسک و لوگانسک می‌نامیدند، برنده این انتخابات شوند. قرار است پارلمان دونیتسک 100 نماینده و پارلمان لوگانسک 50 نماینده داشته باشد و نمایندگان دو حزب در دونیتسک و حزب در لوگانسک با هم رقابت میکنند. جدایی طلبان میگویند که 3 میلیون برگه رای چاپ شده و برای کسانی که از این منطقه جنگ زده گریختند نیز امکان رای گیری اینترنتی در نظر گرفته شده. یکشنبه در بسیاری از شهرهای اوکراین آوارگان جنگ علیه انتخابات جدایی طلبان تظاهرات کردند. ولادیمیر کارنیلوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید رای گیری جدایی طلبان پاسخ به انتخابات سراسری پارلمانی در اوکراین است که یکشنبه گذشته برگزار شد و در آن احزاب غرب‌گرا به پیروزی رسیدند.
Для них важливо зробити ці вибори певним символічним актом, який розлученням з української держави, яка
برای جدایی طلبان این رأی‌گیری گام نمادین مهمی در راستای استقلال از اوکراین است تا به تشکل‌های خودخوانده نوعی مشروعیت بخشیده شود. بیشک روسیه از این انتخابات همچون همه‌پرسی کریمه به عنوان دستاویزی تبلیغاتی استفاده خواهد کرد. پیشتر این سناریو در ترانسنیستریا، آبخاز و اوستیای جنوبی نیز تجربه شده. ضمناً برای روسیه این گامی در مسیر ادامه تجزیه اوکراین است.
крок вперед, щоб зробити ще не один крок на материковій Україні.
Кієв انتخابات جدایی طلبان را اقدامی برای سرنگونی رژیم حاکم و تصاحب قدرت اعلام و سازمان امنیت اوکراین پرونده جنایی در این رابطه مفتوح کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، در بیانیه این انتخابات را نقض توافق مینسک خواند. بر اساس این توافق، انتخابات محلی در استانهای دنیتسک و لوگانسک قرار بود مطابق قانون جدید اوکراین درباره اختیارات ویژه این منطقه 7 دسامبر 16 آذر ماه برگزار شود. اما جدایی طلبان مدعی شدند که توافق مینسک ضمیمه محرمانه داشت که برگزاری انتخابات در همین یکشنبه را جایز کرده و روسیه نیز بر این ادعا صحت گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به نقض توافق مینسک متهم کرد. بیشتر نیز برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از مسکو خواست از این انتخابات به عنوان بهانه برای ارسال نیرو و ادوات نظامی بیشتر به اوکراین استفاده نکند. اما شنبه بسیاری از خبرنگاران بین المللی از ورود کاروان نظامی جدید به دنیتسک گزارش دادند. گزارشگر روزنامه بریتانیایی تلگراف و همکار وی از پایگاه خبری آمریکایی بازفید نوشتند که شاهد عبور 62 کامیون به همراه 3 راکت انداز و 2 سامانه پدافند هوایی از مرز روسیه به خاک اوکراین بودند. گزارشگر اسوسییتد پرس نیز در توییتر خود نوشت که نظامیان بدون نشان مانع فیلمبرداری از این ستون جنگی شدند. اما به هر حال فیلم آن در اینترنت منتشر شد. گزارش های مختلف دلبران است که بین 70 تا 90 درصد شبه نظامیانی که علیه نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور می جنگند شهروند روسیه هستند. مسکو همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. یولی لپین تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که برگزاری انتخابات جدایی طلبان با نقض توافق مینسک آتش بس را نیز منتفی خواهد کرد.
Лавров заявил, что мы признаем эти выборы, тем самым Россия дезавуировала свою подпись под Минскими договоренностями. Я вообще не понимаю логику.
Во изъявлении Лавров, مبني بر پذیرش نتایج انتخابات جدایی طلبان, روسیه که یکی از امضا کنندگان توافق مینسک بود, آن را زیر پا گذاشته. تنها توضیح این اقدام میتواند آن باشد که کرملین در صدد است طرح خود در اوکراین را پیش ببرد. این یعنی برافروختن دوباره شعله جنگ. در غیر این صورت سیاست کرملین کاملا بی‌منطقه
است.
آخرین گزارش سازمان ملل متحد آمار تلفات درگیری‌ها در شرق اوکراین را بالغ بر 4000 نفر برآورد کرده. از این تعداد بیش از 300 نفر در 10 روز گذشته جان باختند. این در حالی است که از 5 سپتامبر 14 شهریور در شرق اوکراین آتش بس دو جانبه اعلام شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط انجام می شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 27 آبان ماه 18 نوامبر در وین انجام شود. بر اساس توافقات قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر 24 نوامبر به پایان می رسد. و دادگاهی در بنگلادش میر قاسم علی از چهره‌های اصلی حزب جماعت اسلامی را به جرم ارتکاب جرایم جنگی در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم کرد. میر قاسم علی که مالک یک شبکه تلویزیونی و روزنامه همسو با حزب جماعت اسلامی است، در 10 مورد اتهامی از جمله قتل و آدمربایی محکوم شناخته شده است. دولت بنگلادش شبکه تلویزیونی او را سال گذشته به اتهام دامن زدن به تنش‌های مذهبی بسته بود. وکیل میر قاسم علی اتهام‌ها را بی اساس خوانده و گفته از تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. مطیر رحمان نظامی رهبر این حزب قبلا با جرائم مشابهی به مرگ محکوم شده است. پس از تخریب حدود 10 خانه تاریخی دارای ارزش جهانی در شیراز، در روزهای پایانی شهریور ماه با هدف اجرای پروژه توسعه حرم شاه چراغ، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه سابق خود متعلق به سال 89 را لغو کرد. بر اساس مصوبه جدید این شورا، محدوده طرح توسعه شاه چراغ در شیراز در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز تعیین می شود و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ خواهد شد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شورای عالی معماری و شهرسازی روز شنبه اعلام کرد با توجه به عدم ارائه نقشه ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه سال 89 این شورا در خصوص طرح توسعه حرم شاه چراغ، همچنین مغایرت بند 6 مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، این مصوبه ملغا می شود. رسانه‌های ایران 27 شهریور ماه از تخریب حدود 10 خانه تاریخی با ارزش و منحصر به فرد جهانی در راستای طرحی برای توسعه حرم امامزاده شاه چراغ در شیراز خبر دادند. به دنبال این رخداد، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در 5 نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وزیر کشور، دادستان کل کشور، استاندار فارس و تولیت آستان شاه چراغ خواستار توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز شد، اما این تقاضا به جایی نرسید. به گزارش رسانه‌های ایران، این خانه‌ها در راستای طرحی با عنوان بین الحرمین که قرار است دو امامزاده شاه چراغ و علاءالدین حسین در شیراز را به هم وصل کند تخریب شدند. محل دفن احمد برادر علی ابن مسرزا، امام هشتم شیعیان مشهور به شاه چراغ، یکی از زیارتگاه‌های شیعیان است. محل دفن سید علاءالدین حسین فرزند امام هفتم شیعیان نیز از دیگر اماکن زیارتی شیعیان در شیراز محسوب می شود. در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافتی 1 کیلومتری است، یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست. پیشتر برخی از مقام های استان فارس از جمله جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و شهردار سابق این شهر گفته بودند که این پروژه به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از تخریب این خانه های تاریخی در شیراز، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 14 مهر ماه خود تصویب کرد که طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز پس از طی مراحل استانی ظرف مدت 2 ماه در کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار گیرد. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در حالی تصویب شد که علیرضا گلگلی، دبیر انجمن معماران ایران، روز 27 شهریور ماه گفته بود که از سال 1373 تا کنون تخریب‌های زیادی با هدف ایجاد بین الحرمین در شهر شیراز صورت گرفته است.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر مایل هستید که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیدم رویش گل باب جنان، وان ابرویش خم تیر و کمان، برگی سویش بنفشه نگران، دل رفت از کف، نوبر گلشن مهر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، زهال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران، به تو دل بسپارم همچنان، جانا با ما بیا بیا تادم به تو از آن میر خبان، به جا جانا بر ما تا که میفکنی از سر خواهی نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من، با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. صفا رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، زهال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران، به تو دل بسپارم همچنان، جانا با ما بیا بیا تادم به تو از آن میر غبان، به جا جانا بر ما تا که میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من، با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. Oh, 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 oh
شنونده رادیو فردا هستید.
چندان که گفتم حبیبم قم با طبیبان درمون نکردم مسکین غریبان
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. Thank you.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. ایران میگوید دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. پیش از آن در روزهای 18 و 19 آبان ماه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون دیدار می کنند. وزارت حقوق بشر عراق روز یکشنبه تایید کرد که گروه داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. یونسکو تخریب میراث فرهنگی عراق را توسط گروه‌های افراطی وحشیگری توصیف کرد و خواستار اقدام سریع برای توقف آن شد. آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن و 2 تن از رهبران شورشیان حوثی را به دلیل تهدید ثبات این کشور و ایجاد مانع در روند تشکیل دولت جدید در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. دادگاهی در بنگلادش میر قاسم علی از چهره‌های اصلی حزب جماعت اسلامی را به جرم ارتکاب جرائم جنگی در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین برگزار شد. کشورهای غربی و دولت اوکراین گفتند این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فرداست.